متیو آلفرد نویسنده و استاد دانشگاه باس انگلیس گفتگوی داشته با شبکه خبر تلویزیون ایران و توضیحاتی داده درباره این موضوع و پرونده جریانات.
175 سال زندان ممکنه در انتظار اون باشه. آمریکایی‌ها گفتن نه این اتفاق نمی‌افته. 175 سال 63 ماه برای اون شاید کافی باشه که نزدیک به 5 ماه خواهد بود. خب 63 ماه تا تابستون امسال خب در واقع تموم شده. دست کم در حالت نظری این کار انجام شده، این مدت زمان طی شده. خب استیناف هم شده و باید در روزی که این پرونده رو شکست خورد اون باید آزاد می شد. اون فقط 2-3 ماه تا تمام شدن زندانی 63 ماه خودش فاصله داره. خب باید همین الان آزاد بشه. چرا نمیشه؟ خب سیستم قضایی در آمریکا هر بلایی بخواد میتونه سر آسانج بیاره. شاید وعده داده باشن که به دنبال مجازات اعدام برای اون نباشه، ولی این رو ولی در نظر داشته باشید که حتی درخواست برای اجرای عدالت هم اینطور نیست که این کار رو انجام بدن. برای همین این نگاه که خب شاید وعده‌ای داده باشند که به دنبال اعدام نباشند، ولی خب میتونن این وعده رو زیر پا بذارن، زیرا در داستان استردادهای پرونده‌های این چنینی خب میشه اون وعده رو زیر پا گذاشت و به هیچ عنوان چنین وعده‌هایی نمیتونه الزام آور باشه. حتی اگر به دنبال اعدام هم نباشند، خب این رو باید بگم که از نظر سیاسی انقدر هم دیوانه نیستند که به عنوان یک بخشی از نظام قضایی بخوان به دنبال کشتن جولیان آسانج باشند و همونطور که در گذشته هم به دنبال سوء قصد به او از طریق ترور بودند. حتی اگر بخواد این رو برای 6 سال دیگه هم به زندان بندازن، در ممکن هست وضعیتی که اون در آمریکا داره به مراتب خیلی بدتر از زندان بلمارش در انگلیس باشه و باید این رو در نظر داشته باشیم که در همین زندان به اجازه نام نوشتن یا مطالعه روزنامه یا حتی چیزهایی از این قبیل رو نداشته اندیشون و نمیشه گفت این رو. حتی آمریکا اگه اراده بکنه میتونه حق داشتن یک زندان عادی رو هم ازش محروم بکنه. دلیل این که آمریکا به دنبال استرداد جولیان آسانج هست در واقع اصلا منحصر به خودش نیست. شاید یک بخشی تا حدودی از عمل کرده یک فرد مثل جولیان آسانج ناراحت باشند و خشم خود رو بخوان به این شکل پیاده کنند، ولی به نظر من این رو هم باید اشاره کرد که در چارچوب وضعیت جاری بسیار سخت جهانی آمریکا به دنبال کنترل روایت هاست. نگاه کنید به اون چه که در غزه روی میده، به اون چه که در اوکراین روی میده و آمریکا میدونه که جهان تا چه اندازه به صورت موازی در حال دنبال کردن روایت هاست و آمریکایی ها به شدت به دنبال کنترل کردن جریان اطلاعات هستن و به شدت میخوان که در این جنگ روایت ها و کنترل اطلاعات و اخبار زمام امور در دست خودشون باشه.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون. دوستان عزیز، ما در این برنامه مهمترین تحولات هفته امریکا را بررسی میکنیم. از طریق سایت هم میتونین که همراه ما باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری دوستان عزیز هم برنامه های رادیو قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نکات جهان از جمله آمریکا را میتونین از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. اتون رادیو دری مشهد در فضای مجازی هم آدرس ماست در اینستاگرام و فیسبوک. همراه ما باشید در ادامه برنامه. یکی از رخدادهای مهم امریکا که بازتاب داشت تا روزهای گذشته موضوع ساخت دیوار مرزی میان امریکا و مکزیک است که همچنان محل اختلاف نظر و تنش میان دو کشور است. رئیس جمهوری مکزیک گفته ایده دیوار مرزی که از سوی ترامپ برای مرز بین امریکا و مکزیک مطرح شد کارایی ندارد. ساخت دیوار مرزی میان امریکا و مکزیک به عنوان یکی از جدیترین سیاست‌ها برای کنترل مهاجران و ممانعت از ورود آنها به خاک امریکا مدت هاست نه تنها به محل تنش میان دو کشور تبدیل شده است، بلکه در داخل امریکا نیز موافقان و مخالفان بسیاری دارد. در ماهای اخیر با نزدیک شدن به زمان انتخابات 2024 چگونگی برخورد با مهاجران بار دیگر به یکی از محورهای منازعه در این کشور تبدیل شده است و جمهوری خواهان و دموکرات ها مواضع مختلفی در مورد آن گرفتند. گزارش های منتشر شده نشان می دهد ورود مهاجران به مرز جنوبی امریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به بالاترین حد خود رسیده و این موضوع را به نگرانی اصلی رای دهندگان امریکایی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر و مقامات سیاسی امریکا تبدیل کرده است. جو مانچین سناتور دموکرات از ویرجینیای غربی در این زمینه گفته وضعیت در مرز امریکا و مکزیک به دلیل مهاجرت غیرقانونی بزرگترین بحران پیش روی امریکاست. پیش از این فرماندار تگزاس نیز بایدن را به تشدید اوضاع با مهاجرت غیرقانونی در مرز امریکا و مکزیک متهم کرد. وی بدون موافقت دولت ساخت دیوارهای شناور در مرز تگزاس و مکزیک را نیز شروع کرد. چندی پیش دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره مسائل مرزی از الفاظی تحریک‌آمیز استفاده و سیاست‌های جو بایدن هم انتقاد کرد. ترامپ که نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آتی امریکاست وعده داده در صورت پیروزی هجوم به مرزهای جنوبی را متوقف کند و بزرگترین کارزار اخراج مهاجران را در تاریخ امریکا براه اندازد. اگرچه جو بایدن رئیس جمهور امریکا بارها به دلیل سیاست مهاجرتی خود مورد انتقاد قرار گرفته است، اما برخورد با مهاجران در سیاست‌های 4 ساله اخیر نیز موضوعی مشهود است. بر اساس آمارهای ارائه شده از اوایل ماه می دولت آمریکا بیش از 250 هزار مهاجر را بازگردانده یا اخراج کرده است. اکنون بار دیگر موافقان و مخالفان ساخت دیوار مرزی میان مکزیک و آمریکا روبروی یکدیگر ایستادند. بسیاری از شهروندان و کارشناسان موافق ساخت دیوار هستند و معتقدند آمریکا به جای کمک به اوکراین در جنگ روسیه باید ابتدا بودجه ساخت دیوار را تامین کند. جان رست نامزد جمهوری خواهان برای مجلس سنا گفته این کشور نباید تا زمانی که برای رسیدگی به بحران چند ساله مرزی دیواری در سراسر مرز جنوبی آمریکا نساخته کمک مالی بیشتری به اوکراین بدهد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را. از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز همراهی بفرمایید. دستیار پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا میگوید که برای شکست داعش در افغانستان همکاری استخباراتی واشنگتن با طالبان ناخوشایند اما ضروری است. کریستوفر کاستا این اظهارات را در مقاله مشترک با کالین کلارک روز یک شنبه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد بیان کرده است. با باور وی طالبان نیروی قابل اتکا برای شکست داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان نیستند. این مقام پیشین آمریکایی پیشنهاد کرده است که واشنگتن و متحدان آن باید از طریق قطر یا عربستان سعودی امتیازاتی را به هدف مبارزه طالبان با داعش در اختیار این گروه قرار دهد. دستیار پیشین ترامپ خاطر نشان کرده است که طالبان به تنهایی توان مهار تهدید داعش خراسان را ندارند. با این حال وی حمایت از گروه های مقاومت در افغانستان برای از بین بردن تهدید داعش و القاعده را دیر هنگام می داند. کاستا تأکید کرده است که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان فعالیت‌های داعش و القاعده بیشتر شده و واشنگتن توان استخباراتی برای کنترل این گروه‌ها در افغانستان را ندارد. بر اساس ادعای دستیار پیشین ترامپ، طالبان فشارهای زیادی را بر داعش در افغانستان وارد کرده، به همین سبب این گروه حملات خود را به سایر کشورها از جمله روسیه را افزایش داده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که پیش از این برخی از مقامهای کنونی آمریکا از افزایش تهدیدات داعش در افغانستان نگرانی کرده بودند. در تازه ترین مورد هفته گذشته میتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود که واشنگتن نگران افزایش تهدیدات داعش و القاعده در افغانستان و منطقه است. انفجار ماین کنار جاده‌ای در غزنی جان 9 طفل را گرفت. منابع محلی در ولایت غزنی میگویند چاشت روز یکشنبه یک موتر حامل افراد ملکی در قریه زدران ولسوالی گیروی این ولایت با ماین کنار جاده‌ای برخورد کرد که در نتیجه آن 9 طفل جان باختند. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
انفجار خونینی که در ولایت غزنی در جنوب افغانستان به وقوع پیوست، در نتیجه آن تا اکنون جان دادن 9 کودک افغان تایید شده است. منابع محلی در ولایت غزنی میگویند که چاشت روز یکشنبه 12 حمل یک موتر حامل غیر نظامیان در قریه به اسم زدران که مربوط ولسوالی گیروی ولایت غزنی می شود، در این منطقه یک موتر غیر نظامیان با ماین کنار جاده برخورد می کند که در نتیجه آن 9 نفر جان می بازد. منابع صحی در ولایت غزنی می گویند که قربانیان این رویداد شامل 5 دختر 10 الی 15 ساله و 4 پسر 7 تا 14 ساله می باشند. این بمب‌های یا ماین‌های کنار جاده باقی مانده از جنگ‌های گذشته اعلام شده است. افغانستان یکی از کشورهای دنیاست که بیشترین زمینش با ماین‌ها یا مواد نامنفجر شده پرش می باشد و نزدیک به هر روز باعث تلفات غیر نظامیان در ولایت‌های مختلف این کشور می شود. این انفجار در ولایت غزنی در حالی صورت گرفته که در عین روز در ولایت هرات هم در انفجار بر اثر انفجار مواد منفجر نشده از جنگ های گذشته هم در آن ولایت یک کودک جان باخته و پنج کودک دیگر زخمی شده. انفجار هرات در قریه حاجت الخان مربوط به ولسوالی کشک ربات ولایت هرات می باشد و وضعیت برخی زخمی های انفجار هرات هم وخیم گزارش شده است. این انفجار همچنین در حال در غزنی صورت گرفته که فقط یک رو از این انفجار قبل هم در انفجار مشابه در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند نیز که او مواد منفجر نشده هم از جنگ های گذشته باقی مانده بود جان سه نفر را گرفت که همه کودک بودند و دو کودک دیگر هم در انفجار هلمند زخمی شده بودند. با تحولات سیاسی اخیر در افغانستان برخی از نهادها یا مؤسسه های ماین روبی یا ماین پاکی در افغانستان کمک هایش کمرنگ کرده یا امکاناتش کمرنگ شده است و حتی برخی مؤسسات فعالیتش را متوقف کرده، ولی در کل هنوز هم به شمول سازمان ملل متحد برخی نهادهای مهم جهانی مبارزهش با ماین پاکی یا همچنین فعالیت ماین روبیش در افغانستان در مناطق مختلف این کشور جریان دارد و توسط همین نهادها اراضی بسیار وسیع آلوده با ماین ها یا مواد منفجر نشده از جنگ های 4 دهه گذشته افغانستان پاکسازی کرده است و این عملیات ضد مواد منفجر نشده یا ماین های بجا مانده از جنگ های گذشته در مناطق مختلف افغانستان جریان دارد.
ادامه خبرها. اظهارات عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا درباره اینکه واشنگتن باید با غزه مانند هیروشیما و ناکازاکی ژاپن برخورد کند واکنش های بسیاری را در پی داشته است. یک ویدیوی سخنرانی تیم والبرگ عضو جمهوری خواه ایالت میشیگان در کنگره آمریکا در شبکه های اجتماعی نشر شده که در آن وی میگوید با غزه باید مثل ناکازاکی و هیروشیمای ژاپن برخورد شود و این جنگ سریعاً پایان یابد. وی می‌افزاید که آمریکا یک سکه هم نباید خرج کمک‌های بشردوستانه به غزه کند. گرچه این عضو کنگره صریحاً به استفاده از تسلیحات هسته‌ای اشاره نکرده، اما آمریکا در جنگ جهانی دوم دو بمب اتمی بر سر دو شهر هیروشیما و ناکازاکی ژاپن انداخت که بیش از 200 هزار کشته بر جا گذاشت. مایک رورک سخنگوی این نماینده در توضیحاتی برای رسانه‌ها نوشته است که اظهارات والبرگ پاسخ مستقیم به سوالی درباره استقرار نیروهای آمریکایی در غزه برای ساخت یک بندر برای ارسال کمک‌های بشردوستانه بوده است و او با مردم بیگناه غزه و کسانی که رورک قربانیان حمله حماس خواند همدردی می‌کند. با این حال سخنان این قانونگذار آمریکایی با واکنش‌های گسترده روبرو شده و شماری از نمایندگان دموکرات نیز از او به خاطر اظهارات نفرت انگیز انتقاد کردند. رشیده تلیب تنها نماینده فلسطینی تبار و عضو دموکرات کنگره از ایالت میشیگان در واکنش به اظهارات والبرگ گفت افتضاح و شرم‌آور است که کسی به ویژه یک نماینده ایالات متحده خواستار نسل‌کشی فلسطینی‌ها با سلاح هسته‌ای شود. او گفت که والبرگ با این اظهارات در پی تکرار وحشت‌های غیرقابل تصور ناکازاکی و هیروشیما است. خانم تلایب گفت والبرگ اولین عضو کنگره نیست که زبان نفرت انگیز، خشونت آمیز و غیر انسانی را برای بیان مقاصد خود مبنی بر نسل کشی به کار می‌برد و آخرین نفر نیز نخواهد بود. در این کامیلری، سناتور دموکرات نیز خواستار استعفای والبرگ شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز اظهارات این عضو جمهوری خواه کنگره را نفرت انگیز خوانده‌اند. سخنگوی صندوق اطفال ملل متحد یونیسف هشدار داد اطفال باریکی غزه همچنان از پیامدهای وحشتناک جنگ رژیم صهیونیستی ضد باریکی غزه و گرسنگی رنج میبرند و جهان فقط نظارگر وضعیت آنهاست. جیمز الدر سخنگوی یونیسف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن هشدار درباره مواجهه کودکان باریکی غزه با آسیب‌ها و پیامدهای وحشتناک جنگ رژیم صهیونیستی و گرسنگی بر لزوم برقراری آتش‌بس فوری در باریکی غزه تاکید کرد. جیمز الدر با بیان این که جهان تنها نظارگر رنج و گرسنگی اطفال باریکی غزه است افزود اطفال این منطقه با آرامی و در مقابل دیدگان جهانیان جان می سپارند و زندگی هزاران طفل باریکی غزه به اقدام فوری برای نجات آنها وابسته است. بررسی های یونیسف و سازمان جهانی غذا در شمال باریکی غزه در جنوری 2024 نشان می دهد حدود 16% از اطفال این باریکه با سوء تغذیه بسیار شدید مواجه هستند. در همین پیوند رهبر کاتولیک های جهان برقراری آتش بس فوری در باریکی غزه را خواستار شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در پیام خود به مناسبت عید پاک بر برقراری آتش بس فوری در باریکی غزه و دسترسی مردم این منطقه با کمک های بشردوستانه تاکید کرد. با وجود تصویب قطعنامه الزام آور در شورای امنیت سازمان ملل متحد و درخواست جامعه جهانی برای برقراری آتش بس در باریکی غزه و فراهم شدن زمینه دسترسی مردم این باریکه با کمک های بشردوستانه، رژیم نسل‌کش صهیونیستی کماکان به جنایات و حملاتش به باریکی غزه ادامه می دهد. قطعنامه آتش بس فوری در باریکی غزه سرانجام پس از نزدیک به 6 ماه جنگ در باریکی غزه روز دوشنبه 25 مارچ 2024 در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید که برقراری آتش بس فوری در باریکی غزه را خواستار شده است تا این امر به آتش بس پایدار منجر شود. 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه ارائه شده توسط اعضای غیر دائم این شورا برای برقراری آتش بس فوری در باریکی غزه رأی مثبت دادن و از آن حمایت کردند و آمریکا به عنوان عضو دائم این شورا رأی ممتنع داد و به این ترتیب قطعنامه برقراری آتش بس در باریکی غزه به تصویب رسید. آزادی فوری و بی قید و شرط تمام گروگانها و تضمین دسترسی بشردوستانه به باریکی غزه از موارد این قطعنامه است. رئیس جمهور ترکیه ضمن اعلام پایان انتخابات محلی و شاروالی ها در کشورش تأیید کرد که در این دوره به نتایج مطلوب خود نرسیده است. رجب طیب اردوغان دیشب در سخنان پایانی انتخابات محلی و شاروالی ها در این کشور را اعلام کرد و گفت ما انتخابات محلی را به نحوی که شایسته دموکراسی خودمان بود به پایان رساندیم. اردوغان در ادامه افزود متاسفانه ما به نتیجه‌ای که امیدوار بودیم نرسیدیم، اما به نفع کشور با حمایت از همه نامزدهای پیروز ادامه خواهیم داد. شهروندان ترکیه دیروز برای شرکت در انتخابات محلی و شاروالی ها در سراسر این کشور پای صندوق های رأی رفتند. بیش از 61 میلیون شهروند ترکیه‌ای واجد شرایط رأی دادن در انتخابات محلی و شاروالی ها بودند که 34 حزب سیاسی در آن بر رقابت پرداختند. بر اساس گزارش خبرگزاری های دولتی ترکیه میزان مشارکت در این انتخابات حدود 76% بوده است. طبق گزارش تلویزیون دولتی ترکیه TRT با شمارش حدود 80% از آرا مشخص شده است که اکرم امام اوغلو شاروال فعلی استانبول از حزب جمهوری خواه خلق در بزرگترین شهر و قطب اقتصادی ترکیه پیشتاز است. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید.
تشکر از همکارانم در بخش اطلاعات و اخبار رادیو دری و از شما عزیزانی که همراه هستین با برنامه صبحگاهی رادیو دری. انشالله تا پایان نشرات امروز همراه ما باشین. ساعت 12:35 آخرین برنامه ما تقدیم حضور شما می شود. انتظار دارم که همراهی گرم شما را تا لحظات پایانی برنامه داشته باشیم. انشالله امروز 21 روز از ماه خدا، ماه مبارک رمضان هست. انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق باشد و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت سال روز شهادت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام، امیر بلاغت و بیان. انشالله که برای شما عزیزان تسلیت بود. به همین مناسبت همکارانم در برنامه زنده باد زندگی، برنامه ویژه امروزشان تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد تا دقایق دیگر قبل از شروع برنامه ویژه زنده باد زندگی خدمت شما عزیزان عرض کنم که میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشند. اما همراهان شنونده در ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. مخاطبین گرامی، رادیو دری در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز میتونن بشنوند. در ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و در شهر هرات و ولسوالی های اطراف هرات دوستان عزیز شنونده میتونن رادیو دری را روی موج 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنن. تشکر از همراهی شما عزیزان. ویژه برنامه زنده با زندگی آماده است که تقدیم شما میشود.
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. زندگی تر شدن پی در پی،
زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی است.
آب در یک قدمی است.
زنده باد زندگی. زندگی.
به نام خدا، خدایی که توانا و بیناست. سلام و عرض ارادت و تسلیت به شما همراهان عزیز، مردم شریف افغانستان، خانواده های گرامی. در 21 ماه مبارک رمضان خدمت شما رسیده ایم تا از کریم ترین انسان ها بگوییم و از رستگاری عظیم.
نادی علی نادی علی مظهر عجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك بولايتك يا علي يا علي يا
نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي 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 يا علي 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 يا علي
يا علي اسمك بالقلب من رسيم
يا علي
سبحان ربي الصاغ لك هالاسم
يا علي
يا منبع الجود وكنوز العليم
يا علي ثغر
روزگار و کاروبارتان سرشار می خواهیم از رضایت و قناعت، دو چیزی که در هر حال به انسان آرامش می ده و به شخصیتش بزرگی. امروز دوشنبه 13 روز سال 1403 هجری خورشیدی است دوستان عزیز و همچنان برابر با 21 رمضان برابر با سال روز شهادت امام علی علیه السلام و برنامه زنده با زندگی به صورت ویژه به این مناسبت میپردازد. با این همکاران در خدمت شما هستیم. ما حکیم بینش هستم. تهیه کننده وحید حسینیان. دستیار پری موسوی. صدا بردار جناب احمدی. نویسنده نصیر مجاب. کارشناسان دکتر حوریه بیانی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی و دکتر زهرا حسینی کارشناس امور دینی. گزارشگران شیما وفا و مهین دهقان. موضوع برنامه همون قسم که میدانید سرنوشت است و امروز از شهادت امام علی علیه السلام صحبت میکنیم. منتظر صدا و پیامک های خوبتان هستیم.
آقا شروع من تویی به نام اسمت مولا تموم آدم ها غلام اسمت وقتی کشیدی دست تو رو سرم شدم گدای دور حرم تو میدونی که من روسیا مشقا.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو دری، من ایام ضربت خوردن و شهادت حضرت علی را خدمت همه مسلمان ها تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که بتانیم رهبر خوبی برای بزرگوار باشیم.
امه یه دل خوشیم همینه، یه روز چشام اینا ببینه، امیر مومنا دادی پناه.
سلام، خسته نباشید. ایام سکوری حضرت امام علی را تسلیت عرض میکنم. امیدوارم بتونیم تا از زندگی آن حضرت درس عبرت بتونیم و امیدوارم طاعات عبادات همه مسلمانان جان قبول حق.
امیر مومنا دادی پناه.
و اما راه های ارتباطی با برنامه خودتان زندباد زندگی، دو شماره داریم که از طریق پیامک میتونین نظرها، پیشنهادها و یا انتقادات خودتان به ما برسانین و همه قسم دلنوشته های خوبتان. پیامک در افغانستان 0794-71-71-44 و پیامک در ایران 3800-226. دوستان عزیز شنونده، farstoday.ir/dari هم نشانه سایت ماست که میتونین سر بزنین به سایت ها و اگر در روزهای گذشته موفق نشده باشین برنامه را بشنوین، برنامه های آرشیوی ما را هم از اونجا بشنوین. ضمناً در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم همراهتان هستیم به این نشانی @radiodarimashhad. ساعت 10:27 است. دوستان عزیز شنونده، یک سلام ویژه تقدیم میکنیم به اونایی که از این لحظه به برنامه خودشان پیوستند. دوستان از حالتون بگوین در این روزها و شبهای ارزشمند، از لحظات ناب افطار و سحر و ثانیه ثانیه شبهای قدر برای ما بگوین. امید که حالتون حال خدایی باشه. حالا همراه شما هستیم با بخش موضوعی که عنوانش هست سرنوشت و البته از مناسبت جانگدازی امروز هم خواهیم گفت.
رحمك الله يا ابا الحسن، كنت اول القوم اسلاما واقدمهم ايمانا واشدهم يقينا واقربهم رسول الله، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرا.
ينادى في السماء معاذ رحمك الله رحمك الله يا أبا الحسن.
شمشیر شقی ترین فرد یعنی ابن ملجم فرود آمد به فرق مرد ترین مرد عالم یعنی علی. علی کسی که در جنگ خندق خشم نفس خود در برابر عبدود پهلوان عرب مهار کرد. علی همان کس که شبانه بوجه های کمک به فقرا را به شکل کاملا ناشناس به در خانه ها می برد و چقدر زیبا گفت: جوان مرد کسی است که وقتی قدرت یابد ببخشاید و چون توانمند شد عطا کند و چون چیزی از او خواسته شد نیاز را برآورد.
احمد چو جهان را ز تباهی پرداخت، این نکته نغز با علی عنوان ساخت: غیر از تو و حق، جز من و تو، جز من و حق، من را و خدا را و تو را کس نشناخت.
امروز دوستان عزیز شنونده، سال روز شهادت کسی است که در جوان مردی و مردانگی شهره عالم است، کسی که توصیه به تقوای الهی و نظم می کرد. امام علی علیه السلام این اصول اول در خانواده خودش پیاده کرد، خانواده‌ای که پیروی از اونا می تانه سرنوشت آدمها را نیکو بگردانه. از علی آموز اخلاص عمل.
السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا قائد الغر المهجلين السلام عليك ورحمة الله وبركاته بریم در خونه امیر المؤمنین، در خانه خدا وسیله ببریم. خدایا خودت فرمودی و ابتغوا الی الوسیله، این کاسه های شیر به درد علی نخور، این گریه ها برای علی فایده نداشت، یتیمای کوفه برا چی را مردن مولا جان، این کاسه های شیر به درد علی نخور، این گریه ها برای علی فایده نداشت، روی سر طبیب دو عالم طبیب ها مرهم گذاشتند ولی فایده نداد. آخه یه وقت طبیب رو کرد به امیر المؤمنین، فرمود آن جان وصیتی اگر داری بفرما.
کسی که چنین غرق خون و تب است، کسی که چنین ذکر حق بر لب است، کسی که در اندیشه فتش به فکر رسیدن به فردا شب است.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، ایام ضربت خوردن و شهادت حضرت علی را خدمت همه مسلمان ها تکریت عرض میکنم و امیدوارم که بتانیم رهای خوبی برای بزرگوار باشیم.
ابر مرد فقر و فنا دعا است، چه فقر از قبایش دمی بر نخواست، ترازوی انصاف آیندگان به لطف شکوه عدالت به جاست. شب آخرین را یادش به خیر، شب مرگ دلخواه یادش به خیر، غم بغض دریا و گوش کوی دل کوچک چاه یادش به خیر. به صاحب صفات سمیع و بصیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، جهان قعر خواب بدی رفته است، به جای جهان هم تو احیا بگیر. ببین گوشه انج محراب را، ببین تیغ بر فرق مهتاب را، سر پنجه های پلنگ عجل، ببین ماه افتاده در آب را، ببین کعبه متاسی از گوش را، هر آینه ای تار و مخدوش شد، دو پیمان زهر از صبوری ریخت، زمین و زمان شکران نوش شد. شب آخرین را یادش به خیر، شب مرگ دلخواه یادش به خیر، دم باغز دریا و گوش کوی.
شبهای قدر است و سال روز شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام. نام علی بر تارک تاریخ می درخشد. علی علیه السلام بزرگ مردی از تبار نور و عدالت، علی شهید شبهای قدر. تسلیت مجدد ما را به مناسبت ایام شهادت و سوگواری این امام بزرگوار بپذیرید. همراه می شیم با شما در شهر مشهد مقدس و گزارش همکارمان خانم مهین دهقانی را با هم بشنویم.
به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی برنامه در این شب و روزهای پرفضیلت در خدمت شما هستیم، ضمن اینکه ایام شهادت آقا علی ابن ابی طالب علی علیه السلام رو به همه شما خوبان و محبین ایشون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم که با بخش گزارشی برنامه همراه باشید و گزارش ما رو که در رابطه با سرنوشت و تقدیر هست شنونده باشید. با ما همراه باشید. تعریف شما از تقدیر چیه؟
تقدیر یا همون سرنوشت، خب این چیزی که آدم تو آیندهش باید ببینه که سرنوشت و تقدیرش چی بوده.
خب آیا ما در انتخاب تقدیر و سرنوشت خودمون آزادی؟
مسیر برامون مشخص شده است. اینکه ما از چه راهی برسیم اون به خودمون بستگی داره. میتونیم میانبر بزنیم، میتونیم نه، خیلی راه مستقیم رو انتخاب کنیم و بدون هیچ در واقع سختی به راه برسیم. البته که همه راه‌هایی که ما می‌خوایم به سرنوشتمون برسیم سختی‌های خاص خودشو داره، اما بازم با توکل به خدا ما ادامه میدیم دیگه.
بسیار عالی، انشالله که سرنوشت خوبی داشته باشید. به رابطه شب‌های قدر و تقدیر از نظر شما چیه؟
خب این آیات قرآنه که همونا ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم و سرنوشت در واقع اون سال برای هر نفر رقم میخوره. خب بازم میگم بستگی داره به سختیه که آدم در طول اون سال کشیده و اون شب چقدر دلش شکسته باشه. ما میتونیم با استفاده از همین دعاهایی که میکنیم عاقبت به خیری که میخوام، وقتی از خدا میخوام عاقبتمون به خیر بشه، اگر خدا به حرف دلمون گوش بده و در واقع مسیر آسون رو تو راهمون قرار بده و ما بتونیم اون مسیر رو طی کنیم، مسلما تقدیر خیلی زیبایی داریم تو این سال. یعنی از امسال تا سال دیگه شب قبل ممکن است آدم زنده نباشه. همین که میگیم عاقبتمون به خیر باشه در طول این سال اگه از دنیا بریم، خب ما دعامونو کردیم دیگه، استجابتش با خداست. ممکنه از ته دل دعا نکرده باشیم و همینجوری بر حسب عادت باشه این دعایی که کرده باشیم، ممکنم نه، آدم اون شب انقدر دلش شکسته باشه که خدا به حرف دلش گوش بده و سریع به اجابت برسونه دعاشو.
انشاءالله که بهترین مقدرات در این شبهای قدر برای شما و همه مسلمانان و همه محبین امیرالمومنین علیه السلام رقم بخوره. شما چقدر در رابطه با شهید شبهای قدر شناخت دارید؟
شهید شبهای قدر، اولین شهید شبهای قدر که حضرت علی علیه السلام هست، خب در واقع من نجف که رفتم اونجا. میدونین تو دوران بچه آدم خیلی هرچی هم که در طول مدرسه بهش آموزش بدن تا خودش نرسیده باشه به اون مکانی که واقعا شهید رو بشناسه، هیچی رو درک نمیکنه. ظاهریه، یه چیزی میگن، معلم ها میگن، دبیر ها میگن، ولی تو اون لحظه که میری اونجا، میرسی به حرم حضرت علی علیه السلام، اونجا درک میکنی که شهید شبهای قدر چه مقام و منزلتی داره، چه عظمتی داره که تو داری برای در واقع اون گریه میکنی تو شبهای قدر.
خب از خصوصیات شخصیتی و رفتاری و سیره امیرالمومنین علیه السلام شما چیزی رو میشناسید، شناخت دارید از ایشون، و اگر از خصوصیات ایشون میدونید کدوم خصوصیت ایشون رو سعی میکنید تو زندگیتون بیشتر بیاده؟
خب همه ائمه خیلی باگذشت بودن و یکی از خصوصیت بارز حضرت علی هم گذشتشون هست. من سعی میکنم تا جایی که میتونم، البته ما بنده های خیلی حقیر هستیم و هیچ وقت به اون رتبه و مرتبه از ائمه نخواهیم رسید، ولی سعی میکنیم تو زندگیمون به کار ببریم، با گذشته باشیم، هم در قبال کوچکتر از خودمون، هم در قبال بزرگتر از خودمون، در قبال پایین دستی و بالا دستی از خودمون، در قبال همینا که از اطرافمون میگذرن و نباید باعث رنجشون بشیم، سعی میکنیم گذشت داشته باشیم.
بسیار عالی. اگه به شما بگن تو این شبهای قدر یک دعای مستجاب دارید، میخواد اون دعاتون چی باشه؟
ظهور آقای معظم.
انشاءالله که همین باشه و به زودی زود محقق باشه. ما هم از شما التماس دعا
محتاجیم به دعا.
پیامکی به دست ما رسیده از علی رضا از مشهد مقدس، نوشته کردن که عرض سلام و تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت و سوگواری امام علی علیه السلام بر شما، و خدا را شکر میکنیم که در شبهای مبارک و عزیز قدر فرصت راز و نیاز داریم، فرصت توبه و مرور اعمال و افکار خود را داریم تا دستی بکشیم بر رفتار خود و اراده کنیم بر تغییر سرنوشت خیش. تشکر میکنیم از برادر عزیز ما علیرضا از مشهد. 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و حرفهای دل شما را به ما میرسانه.
در طول سال بسیاری از روزها روزهای مبارک و روزهای باقدر داریم، مثلا ماه مبارک رمضان، روزهای عیدین یا هر دو عید، روز جمعه که سید الایام هست، و ماه مبارک رمضان هم چون الله متعال 100% صفت کریم بودن خور به نمایش میگذاره. و خداوند متعال به بنده های خود چنان اکرام میکنه که در این ماه مبارک رمضان، در هر شبی از ماه مبارک رمضان، بسیاری از انسان های گناهکار که به گناه آغشته بودند و توبه کردند، الله متعال در شب ماه مبارک رمضان گناه های از اونها میبخشه.
زندگی مثل یک مسیر است. ممکن است آدمهایش یک رنگ تبدیل شوند، اما همیشه پر از عابران است در حال عبور. و اتفاقات زندگی همان صحنه‌ای است که عابران را آزمایش میکنه. وقتی نیازمندی در کنار خیابان تو را به کمک طلب میکنه، وقتی ضعیفتر از خودت به یاریت نیاز داره، اونا را کمک میکنی و با این کمک سرنوشت خودت هم سبزتر میسازی. راستی چی کنیم که صحنه های زیبایی در زندگی خود خلق کنیم؟ فرصت ناب قدر و روزا و شبهای رمضان چقدر به ما کمک میکند تا در سرنوشت خود تغییرات زیبا و زلال ایجاد کنیم؟ نظر شما را در مشهد مقدس میشنویم در گفتگو با مهین دهقانی همکاریم.
شنیدید که میگن که در شبهای قدر تعیین قضا و قدر یک سال هر فرد مقدر میشه. در این شبها چی بخوایم از خدا و چه مقدراتی رو از خداوند بخوایم که در سال آینده برامون مقدر بشه؟
البته باورها به این است که شب قدر سرنوشت یک سال ما تعیین میشه، و ما به نظرم بهترین دعا اینه که هر انسانی خیر خود رو از خداوند در قدم اول بطلبه. ممکنه ما بعضی وقتا پول، بعضی وقتا هر آن چیز سفری میخواییم، ولی ممکنه اون سفر و اون پولی که به دست ما میاد خیر ما در اون نباشه. لحاظا به نظر من کوشش کنیم در اولین قدم خیر خود رو از خداوند،
انشاءالله که بهترین ها و بهترین خیرها در این شبهای قدر نصیب شما و نصیب همه مسلمانان جهان، همه انسانهای خوب خدا قرار بگیره. شما چقدر شهید شب قدر رو میشناسید؟ شخصیت امام علی رو چقدر میشناسید؟
امام علی علیه السلام، خب یک شخص بگم که اصلا فکر نکنم توی تاریخ بشر مثل چنین شخص دوباره تکرار بشه، چون یک شخص از همه جنبه ها که ببینی یک فرد کامل، در عدالت مشهور بود، عدالت امام علی علیه السلام، که اون عدالت رو کسی نداشت تو بنده هاش، تو بنده های خداوند. از این لحاظ باید تلاش کنیم که زندگی آن امام رو بیشتر مطالعه کنیم، ویژگی آن رو بشناسیم، بخونیم، تا از رفتار و کردار آن آشنا بشیم و از رفتارهای آن تو زندگی خود درس بگیریم و مورد استفاده قرار.
شما از خصوصیات شخصیتی امیرالمومنین علی علیه السلام کدوم خصوصیت ایشون رو خیلی شیفته اون خصوصیتشون هستید و سعی میکنید تو زندگیتون اون رو پیاده کنید؟
البته خصوصیات زیادی داشتن، ولی یکی از بهترین خصوصیات امام علی این بود که زمانی که سر نماز استاده میشد، تمام ذهن و فکرش به خداوند مهربان بود، و ما کوشش کنیم که این خصوصیت را وقتی نماز